اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 9 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، میگوید که طالبان در 17 ماه حاکمیت خود در افغانستان ثابت کردند که توانایی حکومتداری مؤثر و تأمین امنیت در کشور را ندارند. کراکر در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا ناتوانی طالبان در تأمین امنیت را دلیل مسدود شدن سفارتخانه‌ها در کابل خواند و گفت آنها توانایی تضمین امنیت مردم را ندارند و نمی توانند امنیت سفارتخانه های خارجی را در کشور تامین کنند. روی همین دلیل ما شاهد مسدود شدن سفارتخانه ها هستیم. این سفارتخانه ها با طالبان نمی توانند معامله کنند در صورتی که مسئولیت آنان در خطر باشد. اکنون جهان می داند که این گروه ظرفیت رهبری و حاکمیت در کشور را ندارد. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفت که به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان طالبان پاکستانی را تشویق به تشدید حملات کرده است و گفت آنان از همین مسئله الهام گرفتند تا حکومت پاکستان را سرنگون بسازند. حکومت طالبان مقررات جدیدی را در مورد استفاده از پول افغانی در داخل افغانستان و انتقال پول از داخل به بیرون و از بیرون به داخل این کشور اعلام کرده است. حکومت طالبان با صدور فرمان گفته است هیچ کسی نمیتواند از طریق میدانهای هوایی بیشتر از $5,000 و از طریق زمین، سرحدات و مرزها بیشتر از $500 را با خود انتقال دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت فرمان رئیس الوزرای حکومت طالبان را در رابطه با این مقررات جدید منتشر کرده که در آن آمده است همه هموطنان ما هین دادوستوت از پول افغانی استفاده کنند. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. سازمان عفو بین المللی روز سه‌شنبه با انتشار یک بیانیه اقدام فوری نسبت به خطر جدی اعدام 14 معترض بازداشت شده در ایران هشدار داد. این نهاد تاکید کرده است که این افراد از دادرسی عادلانه محروم بودند و حقوق آنان در روند بازجویی و محاکمه نقض شده و این افراد برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بودند. شلاق، شوک برقی، تهدید به مرگ و تجاوز و آزار جنسی روش‌هایی است که به گفته این نهاد بین‌المللی مامورین امنیتی ایران برای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان به کار گرفتند. عفو بین‌المللی در این بیانیه از غلام حسین محسنی آژهی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواسته است تا احکام اعدام معترضان را لغو و زندانیانی را که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود بازداشت شدند آزاد کنند. اداره استخبارات ایالات متحده نتیجه گیری کرده است که بالون مزنون جاسوسی چین که به تازگی وارد حریم فضایی ایالات متحده شده بود بخشی از برنامه گسترده نظامی قوای نظامی چین است. ارتباط میان این بالون و اردوی چین نخستین بار روز سه‌شنبه از سوی واشنگتن پست و سپس از سوی شبکه خبری CNN گزارش داده شد. این بالون بدون سرنشین از ولایت هینان در سواحل جنوبی چین به هوا بلند شده بود. واشنگتن پست بدون ذکر نام از قول چندین مقام آمریکایی گزارش داده است که این برنامه ماموریت‌های نظامی را که در کشورها و ساحات انجام می‌دهد که علایق استراتژیک چین در آنجا رو به افزایش است، مانند ژاپن، هند، ویتنام، تایوان و فیلیپین. ویندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد این برنامه به 150 دیپلمات از 40 کشور جهان گزارش داد. یک جت جنگی ایالات متحده روز شنبه گذشته این بالون چینی را هنگامی که بر فراز اقیانوس اطلس و آبهای سواحل ایالت کارولینای جنوبی در پرواز بود سرنگون کرد. دوشبانه روز پس از زلزله با شدت 7.8 و مقیاس ریکتر که تا اکنون جان بیشتر از 11,700 نفر را گرفته است، امدادگران در سرمای زیر صفر در جستجو و بیرون آوردن بازماندگان از زیر آوار ساختمان ها هستند. آخرین ارقام نشان می‌دهد که در اثر این زلزله ها 9057 نفر در ترکیه و 2662 نفر در مناطق تحت کنترل دولت و شورشیان در سوریه کشته شدند، اما کارشناسان حراس دارند که ممکن این ارقام در روزهای آینده دو برابر شود. تدروس ادهام گبریوسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، هشدار داده است که زمان برای هزاران مجروح و کسانی که زیر آوار گیر ماندند رو به اتمام است. کرم کینی، رئیس هلال احمر ترکیه به اشاره با مشکلات ناشی از شرایط وخیم جوی هشدار داده است که 72 ساعت اول در تلاش های جستجو و نجات حیاتی بوده است. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که تا 23 میلیون نفر ممکن در اثر این زلزله مخرب آسیب دیده باشند و از کشورها خواستار کمک به زلزله زدگان شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه در لندن ضمن قدردانی از پشتیبانی مردم بریتانیا در نزدیک به یک سالی که از حمله روسیه به کشورش میگذرد تاکید کرد که در نهایت اوکراین برنده جنگ خواهد شد. زلنسکی در پارلمان بریتانیا گفت: میدانیم که آزادی پیروز خواهد شد و روسیه شکست خواهد خورد. میدانیم که این پیروزی جهان را تغییر خواهد داد و این تغییر است که جهان دیر زمان است به آن نیاز دارد. حکومت ایالات متحده روز سه شنبه توافق کرد تا سیستم میزایل هیمارس مهمات آن و سایر تجهیزات نظامی را که ارزشان به 10 میلیارد دلار میرسد به پولند بفروشد. اداره همکاری امنیت دفاعی ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که فروش این تسلیحات توانایی نظامی پولند را بهبود میبخشد و در این حال قابلیت همکاری میان آمریکا و سایر متحدان را بیشتر میسازد. بر اساس این اعلامیه پولند قصد دارد تا از این طریق نیروهای نظامی خود را با تجهیزات مدرن نظامی مجهز کند، قابلیت‌های دفاعی قلمرو خود را ارتقا دهد و تهدیدهای منطقه‌ای را باز دارد. فروش سیستم میزایل هیمارس به پولند تقریبا یک سال پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین اعلام شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز چهارشنبه در مورد انواع کمک‌های نظامی مورد نیاز اوکراین در این مقطع زمان در واشنگتن به گفتگو پرداختند. پایان اخبار.
شما خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شب گذشته دومین سخنرانی سالانه خود را در کنگره این کشور ایراد کرد. برنامه امروز نیز روی سخنرانی آقای بایدن تمرکز خواهد داشت. در این مورد گزارش را از فرخنده پیمانی مشنوید.
Mr. Speaker, the President of the United States.
رئیس جمهور بایدن سه‌شنبه شب در جریان دومین خطابه سالانه اش به ملت که سومین سخنرانی او در جلسه مشترک کنگره از زمان ریاست جمهوری اش میباشد بر اتحاد تاکید کرد.
آقای رئیس مجلس، نمیخواهم اعتبار و شهرتتان را خراب کنم، اما مشتاقانه منتظر کار کردن با شما هستم.
بایدن از افزایش تولید در امریکا و قوانینی که بر اساس آن تولید انرژی تجدید پذیر، صنایع نیمه هادی داخلی و افزایش زیرساخت‌ها برای رقابت با چین سرمایه گذاری می‌کنند، یادآوری و حمایت کرد.
ما قبلا در دنیا در عرصه اعمار زیرساخت‌ها درجه یک بودیم. حالا درجه 13. ایالات متحده امریکا 13 کشور در جهان در عرصه اعمار زیرساخت‌های مدرن است. ما اکنون دوباره برمیگردیم، زیرا هر دو حزب گرد هم جمع شدیم و قانون زیرساخت دو حزبی را تصویب کردیم.
رئیس جمهور بایدن دلایل تورم بالا را ناشی از مشکل جهانی همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین دانست و بیشتر روی پایین آمدن میزان بیکاری در امریکا تمرکز کرد.
ما ریکارد 12 میلیون شغل جدید را بستیم که بیشتر از هر ریاست جمهوری دیگر است که در طول 4 شغل ایجاد کرده است.
او همچنان روی اقداماتی که حکومت از روی پرداخت بدهی قرضه های دانشجویی فدرال انجام داده است صحبت کرد و در مورد افزایش تعداد امریکایی هایی که از بیمه صحی برخوردار شدند نیز پرداخت. آقای بایدن روی اجرای برنامه های امداد رسانی به همگیری کووید و کاهش قیمت دواهای تجویز شده توسط دکتر نیز صحبت کرد. اما آیا او می تواند امریکایی ها را متقاعد بسازد که همه چیز روبرو است و درست در مسیر آن روان است؟ جمهوری خواهان تصمیم دارند تا جلو او را بگیرند و نظریاتشان را در زمینه ارائه کنند. سارا هوکابی ساندرز، والی ارکانساس و سخنگوی سابق قصر سفید در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ واکنش حزب جمهوری خواه را ارائه کرد.
در امریکای چپگرای رادیکال، واشنگتن از شما مالیات میگیرد و پولهایتان را که به سختی و مشکلات به دست آورده اید از بین برده و آتش میزند. و شما با قیمت‌های بالای تیل، کمبود مواد غذایی مواجه هستید و در ضمن به فرزندان ما یاد داده می شود تا به خاطر نژادشان از یک دیگر متنفر باشند، نه اینکه یک دیگر را و کشور خود را دوست داشته باشند.
در حالی که جمهوری خواهان پس از انتخابات ماه نوامبر مجلس نمایندگان را کنترل می کنند، کوین مکارتی رئیس جدید مجلس وعده داده است که مجدداً بر دولت بایدن نظارت خواهد کرد. از جمله اسناد محرمی یافت شده در خانه بایدن، میلیاردها دلار کمک به اوکراین و همچنان واکنش ضعیف به بالون نظارتی یا جاسوسی چینی که اخیراً ایالات متحده آن را سرنگون کرد. با وجود پایین بودن میزان بیکاری و قیمت تل نسبت به اواسط سال 2022، میزان محبوبیت بایدن همچنان 40% پایین است. بر اساس گزارش ایپسوس، 80% دموکرات ها، 37% از نهادهای مستقل و تنها 3% از جمهوری خواهان کار او را تایید کردند. قرار است در چند ماه آینده با جمهوری خواهانی که خواستار کاهش هزینه ها هستند، بیش از تصویب افزایش بدهی ها برای جلوگیری از نکول در کشور نیز صحبت هایی داشته باشد.
یک و نیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه شب در جریان سخنرانی خطاب به ملت آمریکا روی مسائل مختلف داخلی و خارجی و به ویژه رقابت با چین و تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین صحبت کرد. جزئیات این سخنرانی را همکارم سید عزیز الرحمن تقدیم شما می کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال خطابه سالانه اش را در کنگره کشورش ایراد کرد که به دلیل پرواز اخیر یک بالون مشکوک جاسوسی چین در حریم هوایی ایالات متحده، تشنج میان واشنگتن و بیجینگ بیشتر شده است. جو بایدن بدون پرداختن به قضیه بالون، با فرستادن این پیام به چین خواست تا به آمریکایی ها اطمینان دهد.
من متحد به همکاری با چین هستم، البته در بخش هایی که منافع آمریکا ایجاب می کند و به سود جهان باشد، ولی اشتباه نکنید. قسمی که هفته گذشته با وضاحت بیان کردیم، اگر چین حاکمیت ما را تهدید کند، ما برای محافظت از کشور خود اقدام خواهیم کرد، قسمی که کردیم.
نیروی هوایی ایالات متحده روز شنبه بالون مشکوک چین را در سواحل ایالت کارولاینای جنوبی هدف قرار داد. چین این اقدام ایالات متحده را غیر قابل قبول و یک واکنش بیش از حد خوانده است. برخی از جمهوری خواهان جو بایدن را مورد انتقاد قرار داده و می گویند که چرا دستور هدف قرار دادن این بالون را وقت‌تر صادر نکرد. تحلیلگران به این باورند که جمهوری خواهان ممکن خواستار موقف جدی‌تر در برابر چین هستند.
رئیس جمهور جو بایدن موقف قهرآمیز و جنگ طلبانه را اختیار نکرد. او تا حد فرصت برای آشتی را حفظ کرد. فکر نمی کنم آن ده از اعضای کنگرس که خواستار موقف جدیتر در برابر چین هستند با گفته های امشب رئیس جمهور قانع باشند.
رئیس جمهور بایدن در خطابه خود به جنگ روسیه در اوکراین نیز اشاره کرد. ایالات متحده به ارزش بیش از 27 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین را متعهد شده است. جو بایدن گفت که تهاجم روسیه بر اوکراین یک آزمایشی بود که ایالات متحده آن را موفقانه سپری کرد.
ما ناتو را متحد ساختیم و یک ائتلاف جهانی را ایجاد کردیم. ما در برابر پرخاشگری پوتین ایستاد شدیم. ما در کنار مردم اوکراین قرار گرفتیم. امشب ما سفیر اوکراین را در ایالات متحده با خود داریم. او نه تنها از اوکراین نمایندگی می کند، بلکه از شجاعت مردم خود نیز نمایندگی می کند.
برخی از جمهوری خواهان نسبت به کمک های نظامی به اوکراین تردد داشته اند، ولی در جریان خطابه سه‌شنبه شب رئیس جمهور بایدن به نظر می رسید که از سخنان او در قبال اوکراین حمایت می کردند.
باید بگویم زمانی که جو بایدن صحبت می کرد، من شاهد حمایت زیاد جمهوری خواهان در قبال اوکراین بودم، و خصوص در لحظه که آقای بایدن گفت تا هر زمانی که نیاز باشد ما از اوکراین حمایت می کنیم. این چیزیست که قبل از این حزب جمهوری خواهان را نمی پذیرفت و می گفت که با اوکراین چک سفید دادن نشود.
جدا از جنگ در اوکراین و استراتژی از قبل برنامه ریزی شده ایالات متحده در قبال شرق آسیا، رئیس جمهور بایدن برای سفر خود به صحرای اعظم افریقا آمادگی می گیرد. پس از سال 2015، جو بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که به این گوشه جهان سفر خواهد کرد.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مهمترین سخنرانی سالانش بیشتر به مسائل داخلی این کشور پرداخت و در توزیع سیاست خارجی حکومتش روی ادامه حمایت از اوکراین و مقابله با نفوذ چین تمرکز کرد. برای بحث بیشتر در این مورد همکارم قدیر مشرف مصاحبه را با آقای صادق امینی، مسئول روابط عامه نمایندگی بنیاد تحقیقات و نظارت هند در آمریکا انجام داده است که به سمع شما میرسانیم.
به نظر شما سخنرانی امسال جو بایدن چه تفاوت عمده و اساسیه در مقایسه با سخنرانی سال قبلش در کنگرس داشت؟
سلامونه مشرف صاحب، تاسو استاسو قدرمن و لیدون کتا طوری که همکاران عرض کردن، سخنرانی امسال سالانه رئیس جمهور امریکا بیشتر متمرکز بود به موضوعات داخلی امریکا. ما در سال پیش رو میریم به طرف سال کمپاین انتخاباتی و طبیعی است که رئیس جمهور امریکا با استفاده از فرصت بیشتر روی موضوعات داخلی امریکا که به رای دهنده های امریکا اهمیت بیشتر داره تمرکز داشته باشه. موضوعات مجموعی از نکات مرتبط به اقتصاد، مرتبط به زیربناها، مرتبط به تحکیم قانون، مرتبط به صحت و امنیت شهروندان امریکا است. اشارات کوتاهی در عرصه سیاست خارجی صورت گرفت، ولی موضوعات بسیار مهم و کلیدیش دوره که همکارا گفتن مرتبط بود به چین و حمله روسیه به اوکراین. متاسفانه افغانستان و موضوع افغانستان در این سخنرانی هیچ مطرح نشد و این جای بسیار تاسف است. بله. یک بخش عمدهش برمیگرده به وضعیت جهانی و اهمیت موضوعات بزرگتر بین کشورهای مطرح دنیا که عبارت باشه از تقابل بین امریکا و چین.
بله.
و مجادله بین ناتو و متحدانش امرای روسیه در اوکراین که باعث میشه که افغانستان و موضوعات مرتبط به افغانستان اهمیت خود را به او حد نداشته باشه که رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه خود را ذکر کنه.
بله آقای منی، با نظرت که حرفتان را قطع میکنم، شما در بخش اوکراین و چین یاد کردین. در سالهای قبل و رؤسای جمهوری پیشین امریکا در سخنرانی های سالانه در کنگرس روی مسائل و سیاست های خارجی بسیار زیاد تاکید میکنن، اما شب گذشته بایدن تنها روی اوکراین و چین تمرکز کرد، نه از ایران صحبت کرد، نه از موقف گیری های کشورهای اروپایی در قبال اوکراین و حتی مشکلاتی که خود امریکا با چین هم داره. من دیشب سخنرانی را میشنیدم و انتقادی که یکی از جمهوری خواهان کرد و گفت که تنها سه سطر بیشتر درباره حتی چین هم صحبت نکرد. فکر میکنین چرا بسیار زیاد روی مسائل داخلی پرداخت؟
طوری که اشاره کردم امریکا به طرف سال پیش رو به طرف کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری میره و دو حزب آمادگی خود را میگیرن بر انتخابات ریاست جمهوری و به اون خاطر قابل درک است که جمهور امریکا با استفاده از فرصت بیشتر روی موضوعات داخلی امریکا که با مردم امریکا بسیار اهمیت بیشتر داره برای ایدنده سر زود تمرکز کرده باشن. ولی ما من حیث افغانها انتظار ما این بود که امریکا با حضوری که در افغانستان داشت، با بیشتر از 20 سال حضور در صحنه سیاسی و نظامی و اقتصادی افغانستان، اشاراتی در رابطه با وضعیت فعلی افغانستان و افغانها داشته باشه، به شمول وضعیت خانمها، وضعیت تحصیل دخترها، وضعیت اقتصاد، وضعیت حاکمیت مشروع در افغانستان و موضوعات مرتبطش که زندگی بیشتر از 40 میلیون افغان متاثر است. ولی طوری که اشاره کردم، عدم ذکر افغانستان در سخنرانی طبیعی است. یک بخشش مرتبط به موضوعات جهانی و موضوعات امریکا است، موضوعات خوابتی، ولی یک بخش عمدهش ملامتیش به گردن رهبران سیاسی افغان در 20 سال گذشته و به گردن حاکمان فعلی افغانستان یعنی طالبان مرتبط میشه که نتونستن با استفاده از فرصتی که در سال 2020 و 2021 ایجاد شده بود با مذاکره صادقانه داخل شون و حکومت مشروع و همشمول با وجود بیارن که امروز وارد دیالوگ و گفتمان میشدن با دنیا در عرصه اقتصادی و بشری مردم افغانستان و امروز در افغانستان در انزوا و در تاریکی به سر نیاورد.
آقای امینی میخوایم با توجه به وقتی که داریم
مرتبط میشه که امروز افغانستان را در دنیا منزوی ساختن و یک کشوری که 20 سال در افغانستان در عرصه‌های مختلف دخیل بود حتی یک اسم افغانستان را ذکر نمیکنه، این جای تاسف. و
جمهوری خواها فعلا کنگره در کنترل دارن، فکر میکنین که در دو سال آینده روی موضوع افغانستان در سیاست خارجی امریکا بیشتر تمرکز صورت بگیره؟
طبیعی است که جمهوری خواها پیش بینی میشه که موضوع افغانستان را من حیث یکی از نکات سیاسی برای چالش کشیدن حکومت بایدن و دموکرات ها در سیاست داخلی امریکا استفاده کنند. کانگرس در اختیارشون است و میخواین که ریاست جمهوری رو بگیرن و افغانستان من حیث یکی از نکاتی که شاید به خاطر که دموکرات ها در زیر سایه حکومت دموکرات ها سقوط افغانستان صورت گرفته، این بار ملامتی را خواسته باشن به گردن از اونا بندازن. شاید
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده امریکا با هماهنگی با بریتانیا و اتحادیه اروپا برای گسترش پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر رژیم ایران 10 فرد ایرانی و یک نهاد ایرانی دیگر را تحریم کرده است. افراد تحریم شده شامل معاون وزیر استخبارات ایران و فرماندهان کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. وزارت خزانه داری امریکا در بیانیه بنیاد تعاون سپاه را که آن را صندوق وشی برای پرسنل سپاه و منافع تجارتی آنها خواند با 5 تن دیگر نیز که در هیئت مدیره شامل بودند در لیست تحریمات شامل ساخت. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت اقدام امروز آخرین بخش از تحریم‌های متعدد است که با مشوره نزدیک با متحدان و شرکای ما و افراد و نهادهای ایرانی مرتبط به سرکوب ظالمانه و خشونت‌آمیز مقامات ایرانی علیه معترضان صلح‌آمیز انجام شده است. از زمان آغاز مظاهرات سراسری در ماه سپتامبر سال گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس، گروه های معتبر حقوق بشر تخمین می‌زنند که بیش از 19,000 نفر در ارتباط با این اعتراضات دستگیر گریده و بیش از 500 نفر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده اند. همچنین بیش از 10 حکم اعدام صادر شده است و تاکنون 4 نفر اعدام گردیده اند. در میان افرادی که به تازگی توسط ایالات متحده تحریم شده اند، چند تن از رهبران ارشد سپاه بازیگر اصلی سرکوب وحشیانه کنونی هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه خاطرنشان ساخت که 2 تن از آنها به نامهای محمد نظر عظیمی و کوروش آسیابانی فرماندهان واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که گفته می شود برخی از بدترین اقدامات نیروهای امنیتی ایران از ابتدای اعتراضها را مرتکب شده اند. این اقدامات شامل شلیک به مظاهره کنندگان غیر مسلح با استفاده از گلوله های جنگی و گلوله باران موترهایی است که در تلاش رساندن خریطه های خون به مجروحان در شفاخانه های محلی بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت شناسایی های جدید پیامی بسیار روشن به رژیم ایران ارسال می کند. جهان ناظر است و جهان آماده است در پاسخ به خشونت اقدام کند که مقامات ایرانی علیه مردم خود که برای به دست آوردن حقوق اساسی و ابتداییشان مبارزه می نمایند انجام می دهند. نت پرایس گفت اگر ایران به این نقض حقوق بشر ادامه دهد ما به اعمال فشار بیشتر بر ایران ادامه خواهیم داد. همانطوری که وزیر خارجه امریکا گفته است ایالات متحده به ایستادگی در کنار ایرانیان شجاعی که برای حقوق اولیه خود به رهبری زنان جوان شجاع می ایستند، همه اینها با مواجه شدن با سرکوب فوق‌العاده به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. راین کراکر دیپلمات سابق امریکایی میگوید که طالبان با وضع محدودیت های اخیر بر کارمندان زن مؤسسات خارجی و مسدود شدن عملیات این سازمان ها رفتار نادرست با مردم کشور خود را نابود میکنند. به نظرم هیچ وقت ما نخواهیم دید که طالبان مهمترین و با شفقت رفتار کنند. راین کراکر دیپلمات سابق امریکایی میگوید که طالبان با وضع محدودیت های اخیر بر کارمندان زن مؤسسات خارجی و مسدود شدن عملیات این سازمان ها رفتار نادرست با مردم کشور خود را نابود می کنند. او افزوده است که این گروه که حقوق بشر را زیر پا گذاشتند قابلیت حکومتداری برای مردم را ندارند. توجه نمایید به مصاحبه همکارم ژیلا نوری با آقای کراکر.
I think that the Taliban are demonstrating that they are absolutely incapable.
فکر میکنم طالبان ثابت کردند که آنها توانایی حکومتداری مؤثر را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت خود را در برابر مردم کشور خود ادا کنند و آنها توانایی تضمین امنیت مردم را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت و امنیت سفارتهای خارجی در کشور را تضمین کنند. روی همین دلیل ما شاهد مسدود شدن سفارتخانه ها هستیم. این سفارتخانه ها با طالبان نمیتوانند معامله کنند در صورتی که مسئولیت آنها در خطر باشد، بخاطر که طالبان توانایی محافظت آنها را ندارند. طالبان برای کمک به مردم افغان علاقمندی برای تشویق روابط خارجی کشوران ندارند. ما میدانیم که طالبان چه کسانی هستند و اکنون جهان میداند که این گروه برای رهبری و حاکمیت کشور ظرفیت ندارد.
توماس وست اخیراً به چند کشور به شمول پاکستان سفر کرد و با این کشورها در مورد سازمان های خیریه که به خاطر فرمان طالبان فعالیت خود را بالا طریق در آوردن صحبت نمود. به نظر شما ایالات متحده از پاکستان در قبال افغانستان چی انتظار دارد؟
ما با پیامدهای تصمیم حکومت بایدن روبرو هستیم که افغانستان را ترک کردیم و در دست طالبان واگذار کردیم. بر علاوه آنچه طالبان با مردم رفتار میکنند و پیروزی به گفته آنها باعث شده است که جنبش های مسلح اسلامی تشویق شوند و بیشتر فعال گردند که به همین دلیل این کار در پاکستان می شود. ما شاهد حملات طالبان پاکستانی هستیم و آنها اخیرا با کشتن 100 افسر پلیس در حین ادای نماز این کار را کردن و میخواهند حکومت پاکستان را سرنگون سازند. به همین خاطر فکر میکنم آقای وست ممکن در میان سایر مسائل به این مسئله نیز رجوع کرده باشد که چطور ما در کنار پاکستان در برابر تهدیدات در سرحدات این کشور ایستادگی نماییم. این تهدیدات وجود دارد و ممکن بیشتر گردد.
پاکستان اخیراً با تهدیدات گروه تحریک طالبان پاکستان روبرو شده است و شاهد حملات اخیر هستیم. این گروه با طالبان افغانستان رابطه خود دارند، اما طالبان حمله اخیر را محکوم کردند. به نظر شما رابطه میان این دو گروه می تواند امنیت منطقه را متصل بسازد؟
فکر میکنم پیامد تصمیم خروج از افغانستان است که طالبان اکنون امنیت پاکستان و سایر همسایه های افغانستان را تهدید میکند. این مسئله مهم نیست که طالبان حمله را محکوم کردن یا خیر، اما آنچه که اتفاق افتاد برای ما درس می‌دهد که این گروه ها نهایت تشویق شدند و از پیروزی طالبان در افغانستان تقویت شدند که حکومت افغانستان را سقوط دادند. آنها اکنون از همین مسئله الهام گرفتند تا حکومت پاکستان را سرنگون بسازند. ما وضعیت را ایجاد کردیم که اجازه دادیم این کار شود. پاکستان اکنون بهای آن را میپردازد و در نهایت ما بهای بی‌ثباتی در آنجا را در صورتی که این طور ادامه یابد خواهیم پرداخت.
به نظر شما ایالات متحده تا کنون پابند توافقنامه دوحه است به خاطر که طالبان تعهدات خود را در قبال از او عملی نکردند؟ برای ایالات متحده چی گزینه ای برای معامله با طالبان باقی مانده است؟
ما یک گزینه خوب را از دست دادیم که حمایت از حکومت منتخب جمهوری افغانستان بود. ما بار دیگر کشور را اشغال نمی کنیم. آنچه که در افغانستان می بینیم پیامد خروج امریکا از آن کشور است. این وضعیت منطقه را بی‌ثبات می سازد که از پاکستان آغاز شده است. طالبان به مردم خود به خصوص زنان و دختران زیان میرسانند. هیچ چیزی وجود ندارد که بگویم طالبان این دوره بهتر هستند و بیشتر حساس هستند و روی حکومت داری متمرکزند. این وضعیت بدتر خواهد شد. ما میبینیم که حق آموزش از زنان گرفته شده است و اگر این طور پیش بروند ما باری دیگر شاهد خواهیم بود که در محضر عام مردم را اعدام کنند. این عناصر و اصول است که اگر ما دوره اول طالبان را پس از 11 سپتامبر به یاد بیاوریم برایشان مهم بود و ما باعث ایجاد وضعیت کنونی در افغانستان شدیم. مردم افغان بهای آن را میپردازند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتا.